أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم در این آیه شریفه چهار وظیفه و چهار هدف و چهار تکلیف برای پیامبر اکرم ذکر کرد. اول یتلو علیهم آیاته، وظایف پیامبر بر اساس این آیه شریفه سوره جمعه. یک، یتلو علیهم آیات. بعد بفرمایید در این اگرچه گذشتیم، فقط یه نکته کوتاه رو من یادآوری میکنم و اون نکته اینه: اگر به شما به یک کسی گفتید این نامه رو بخون، این آدم انا شیه، معنی اینه که این از خودش ببافه و بگه و حرف بزنه، یا اونی که اونجا نوشته است بخونه؟ معناش اینه که همونی که نوشته است بخونه. شما میگید این آیات رو بخونه، پس از جانب خودش کم و زیاد و اضافه ای نداره، فقط کارش قرائت همون. این رو اشاره میکنم به یک بحثی که بعضی از روشنفکرهای مصری و بعدم روشنفکرهای ایرانی مطرح کردن، که قرآن از جانب خدا نیست. قرآن اصلش، معناش به قلب پیغمبر طرف خدا حواله شده، دیگه بقیهش تعبیر خود پیغمبره، الفاظ مال خود پیغمبره، کم و زیادش مال خود پیغمبره. این حرف غلط که بعضی ها گفتن رو توی ذهن بعضی ها هم را افتاده. اگر به همین کلمه شریف دقت کنیم، بطلانش روشن میشه. میگه وظیفش یتلو علیهم آیاته، خوندن این آیاته، نه اینکه کمش کنه زیادش کنه. معلوم میشه این آیات نوشته شده است و او باید نوشته را بخواند. کم و زیاد کردن اونها دست پیامبر نیست. مطلب واضحی است، ولیکن خیلی روش مانور دادن، خیلی صحبت کردن، خیلی ها دچار اشتباه شدن، که با این توجه انشاءالله مرتفع میشه. البته در جای دیگه هم بیان شده و در آیه شریفه دیگری هم به صورت واضح و روشن این مطلب بیان شده. در کدوم سوره؟ اونجایی که می‌فرماید سوره حاقه آیه 44. سوره حاقه آیه 44، صفحه چند حاقه؟ بله، 566. آیه 44ش که 568 میشه، خوب دقت کنید. می میفرماد انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. بعد فرماد ولو تقول علینا بعض الاقاویل، این تنزیل از جانب رب العالمینه. اگر لو تقول، تقول یعنی ببندد، اگر ببندد بر ما بعضی از سخنها را، بعضی از سخنهایی که از ما نیست به ما نسبت بده، ببند اصلا برنامی که نسبت بده چیزی رو که از ما نیست، لأخذنا منه بالیمین، با دست قدرتمان او رو میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، خیلی تند این تهدید، سپس شاهرگ او رو قطع. و ما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کدومتون هم نمیتونید مانع بشید از این عذاب و مجازات الهی. این به خوبی و به صراحت که به هیچ عنوان پیغمبر چیزی رو نمیتواند به ما نسبت بدهد. و اون آیه شریفه هم میفهمد که وظیفه پیغمبر تلاوت این آیات، آیات نوشته شده معین هست. خدمت شما عرض شود که ایت رو علیهم آیاته و بعدیش میفهمد و یزکیهم، یزکیهم در یک آیه شریفه دیگری مؤخر ذکر شده، یعنی بعدن آمده، ولی در این آیه شریفه اول ذکر شده. آیا اول هست یا آخر هست؟ جواب‌های مختلفی داده شده، برای که ما خیلی معطل نشیم من به یکی از جواب‌های دقیق اشاره می‌کنم و می‌گذاریم. اون جواب حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودن اگر از لحاظ مرتبه لحاظ بکنیم، یعنی از لحاظ رتبه، از لحاظ عرض و قدر حساب بکنید، تزکیه مقدم است، تعلیم و تأخیر مؤخر است. یعنی چه؟ یعنی در ردبندی ارزشی و قیمتی، قیمتی ترین اول ذکر بشه، اول به تزکیه ذکر بشه. تعلیم و تربیت چی؟ تعلیم در مرحله دوم باید ذکر بشه. پس بنابراین باید بگیم تربیت بعد بگیم تعلیم. اما اگر از لحاظ زمانی و ترتیبی بگیم، خب اول تعلیم هست بعد تربیت هست. پس این که در یک آیه اینجوری ذکر شده، در یک آیه اونجوری، هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. چرا منافات نداره؟ چون عرض کردیم یکیش از دید ارزشی، یکی از دید، از بابی که روشن بشه مثال میزنیم. شما یک وقتی از یک لیوان را آب کنید، چند نفر آب میخوان، یه وقت هست به بچه بزرگتون اول میگید. چرا اول به این دادی؟ برادر بزرگتره. یه وقت حتی از بچه کوچک شروع میکنه، میگه چرا به بچه کوچک؟ میگه که ضعیفتره، احترام او واجبتره، اما این ضعیفتره. یه وقت قرآن از لحاظ ارزش و اجر و قیمت بیان میخواد بکنه، یزکیه مقدم میشه، تزکیه تربیت مقدم میشه، مثل اونجایی که شما فرزند بزرگترتون مقدم. یک وقت میخواد از لحاظ ترتیبی بگه، از لحاظ ترتیبی اول تعلیمه، تا تعلیم نباشه تربیت نیست. در سه مورد در قرآن کریم یزکیه مقدم شده، از جمله هم در این سوره شریفه‌ای که مورد بحث ماست، سوره شریفه جمعه، یزکیه راجع به تزکیه عرض کردیم اصل معنای تزکیه دو معناست، یکی رشد و نمو و یکی تطهیر و طهارت. یزکیهم یعنی میخواد اونها رو پاک کند، اونها رو میخواد رشد بدهد. زکات هم که یعنی زکات این خاطره که هم باعث برکت مال میشه، رشد پیدا میکنه، هم باعث تطهیر مال میشه، برای اینکه حق فقرا ازش خارج میشه. پس هدف دوم یزکیه تزکیه، این دو معنا داره، رشد و طهارت. پیامبر آمده هم انسانها رو رشد بده، تعالی بده، تکامل بده، هم آمده اونها رو از نجاسات معنوی مثل تکبر، غرور، شرک، کفر پاک کنه و تطهیر کنه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، راجع به تزکیه یک بحث دیگری هم داریم که انشالله من یادم نره خدمتتون عرض کنم. یعلمهم الکتاب حرف سومه. اولا کلمه الکتاب رو دقت کنید، هدف سوم یعلمهم الکتاب، کلمه الکتاب باز اشاره ای داره به اون بحثی که قبلا عرض کردم. معلوم میشه این قرآن یک چیز نوشته ایست، تثبیت شده است، منظم شده است، همینطور یه چیز شفاهی نیست که پیغمبر بخونه حالا کم بشه زیاد بشه، نه، اصلش نوشته شده یه در لوح محفوظ هست، اول داره و آخر داره و ثبت و ضبط شده است. در میان برادران اهل سنت هم روایاتی دارن اونها که خدمت شما عرض شود، گفتن قرآن یه قسمت هایش بود که ما پیغمبر میخوندیم ولی از بین رفته. گاهی هم بعضی از در میان بعض از جاهل های شیعه هم چیزایی گفته میشه که کم شده یا زیاد شده. نظریه قطعی شیعه و نظریه عموم اهل سنت این هست که هیچ چیزی حتی یک حرف از قرآن کم و زیاد نشده، الکتاب این به صورت یک نوشته محفوظ و کتاب یعنی نوشته. اما الف و لام الکتاب قبلا عرض کردیم که الف و لام در عربی خودش معنا داره، خود ال معنا داره. اگر در ذهنتون باشه اونایی که منظم میان، گفتیم الف و لام عهد ذکری داریم، الف و لام عهد ذهنی داریم، الف و لام عهد حضوری داریم. الف و لام اشاره به در اینجا عهد ذهنی، یعنی آن کتاب، هر کتابی رو نمیگم، یعلمهم آن کتاب. کدوم کتاب؟ همون کتابی که در ذهن منم هست و در ذهن شما هم هست، یعنی قرآن کریم. تعلیم بدهد به اونها الکتاب. خب چرا نگفت قرآن؟ علمهم القرآن. این از باب تعظیم هست. این نقطه دقت کنید، نقطه دوم. شما یک وقتی مثلا یک کسی میاد میگید مرزش آمد، مرز آمد. خب مرد که خیلی هست، چون بگید مرز آمد، یه مخواب یعنی منظورم اینه که اصلا مردی غیر از این آدم نیست. میگه عوضی بگید حسن آمد، تقی آمد، نقی آمد، بگید مرد آمد. یعنی چه؟ یعنی اصلا مردی غیر از این نیست. از باب تعظیمه. بگید عالم آمد. خب عالم که خیلیه. کدوم عالم؟ بگو حسن، تقی. بابا نه، عالم اگر هست همینه. کسی دیگه؟ نمیگن از ذکر لفظ عامی میکنید برای یک فرد خاص برای تعظیم. در اینجا کتاب به همه نوشته ها گفته میشه کتاب، اما منظورش قرآنه. برای لفظ، برای اسم قرآن از الکتاب استفاده کرد. یعنی اصلا اون کتابی که شایسته نام کتابت هست قرآن کریم هست. نظیرش زیاده دیگه، حالا من مثاله دیگه هم ذکر کنم. مثل علامه، علامه یعنی کسی خیلی علم داره، اما در مورد بعضی علم شده بابه، یعنی او یا دیگه علامه یا غیر از او نیست. خب پس اینم دقت بفرمایید، دو نکته رو که گفتم یک لحظه تکرارش کنم. الف و لام الکتاب اشاره به اون خاطره ذهنی است، بهش میگن الف و لام عهد ذهنی. آن کتاب یعنی همون کتابی که در ذهن شما هست که چیه؟ منظور قرآن کریم. نکته دوم، چرا قرآن نگفت کتاب گفت؟ از کنیم از باب تعظیمه، یعنی این که گویا دیگه چیز دیگری شایسته نام کتاب نیست با وجود این از اون کتابی که باید شایسته است بهش بگیم کتاب. خب خدمت شما عرض شود که در اینجا یک سوال من دارم. دقت بفرمایید این سوال رو. وظیفه اول چی بود روی تخته هم نوشتیم؟ چی بود؟ تلاوت آیات الهی. تلاوت آیات الهی کدوم آیات؟ کدوم قرآن؟ درسته؟ تلاوت آیات الهی. وظیفه سوم چیه؟ باز تعلیم قرآن. چه تفاوتی با هم دارد؟ یعنی تکرار چیه؟ بله؟ چی داره؟ بله، درسته. ببینید، برای اینکه فرق این دو مرحله روشن بشه، یه وقت شما میگید این شعر رو برای من بخون، شروع میکنه شعر رو برای شما خوندن. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه هر چه هستی توی. شعر فردوسی شاهنامه. حالا من شعر به شما خوندم، یه وقت بگید نه توصیحش بده ببینیم این منظورش چیه. بالا و پستی توی، ندانم چه هر چه هستی، اینه توضیح بده، تفسیرش کن. بعد ممکنه یک ساعت راجع به این شعر صحبت کن. اولی تلاوت یعنی خوندن من، دومی تفسیر و توضیح و بیان حقایق و معارف. در اینجا به صورت دو مرحله ذکر شد، یعنی یک مرحله پیامبر فقط وظیفه داره این کلمات را منتقل کنه به جامعه. این یادتون هست که شعر براتون خوندیم، سلام علیکم، گفتیم تشبیهی داره ملای رومی در مثنوی برای پیامبران، میگه دو جهان داریم گویا همچون نی. ما مثل یک نای هستیم، نای تنها، دو سر این نی سوراخه، اما یک سرش در دهان نای زنه، یک سرش طرف گوش شماست. از این طرف سری که به طرف گوش شماست چی خارج میشه؟ همونی که از ذهن نیزن خارج شده، همون دیگه چیزی توش کم و زیاد نمیشه. یک جهان پویا شده سوی شما، آیهوی در فکنده در سما. اونجا پیغمبر فقط در حکم یک بلندگوست، در حکم العیاذ بالله در تشبیه ما جسارت نشه، مثل این دستگاه های گیرنده شما، این موبایل ها که شما دارید، صدای خودش صدا تولید میکنه؟ نه، صدا رو میگیره از او به شما تحویل میده. خب موبایل کنار بذاریم خودمون گوش کنیم، نه، گوش شما نمیتونه صدا رو بشنوه، اون امواج رو نمیتونه بگیره، باید یه دستگاه تبدیل کننده باشه که این امواج رو بگیره تبدیل کنه برای شما. ما امکان اتصالمون به اون عالم ملکوت نیست، محرم اونجا نیستیم، گوشمون شنوای اون رازها نیست، فرشته ها رو نمیبینیم، صدای فرشته ها رو نمیشنویم. یک مبدل میخواییم که وصل باشه، دستی به سمت آسمان، دستی بخشنده به طرف ما، از اونجا میگیرد به ما تحمیل. این یه مرحله شد یت و علیهم آزاد. اما در همین مرحله جریان قرآن اعجاز، یعنی خود همین کلمات روح را متلاطم میکنه. بسیاری بر اثر شنیدن همین آیات قرآن مسلمان شدن، ایمان آوردن، توبه کردن، امثال اینها. بارها خودمونم به اندازه ظرفیت هامون تجربه کردیم، گاهی آیات خونده میشه دل آدم میترسه، حتی گاهی معناش هم ممکنه توجه نداشته باشین، ولی قلب و دل آدم را میلرزه. یک کسی این اذانی که ظهرها اینجا گاهی پخش میکنیم، اذان مؤذن زاده و آقاتی، یک آقایی تعبیر میکنم گفت این مسلمان شیعه کنه، این اذان با این صدا بیشتران وز میشنه جز کنه. همینجوره کلمات وقتی که درست ادا میشه، زیبا ادا میشه، تزیین داده میشه، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مطهری، مثلا بود توی کتب آسمانی ما نداریم کتاب دیگری که بشه با این الحان کن، خصوصیت قرآنه به این نغمات زیبا خونده میشه. به هر حال اونجا فقط تلاوت کلمات خود هم، تلاوت کلمات هم اعجاز اثر داره بهم. اما مرحله بعدی یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا حکمه بمونه، یعلمهم الکتاب، کتاب رو تعلیم میده. پیغمبر فقط نیامده اینا رو تحویل ما بده، نه، تفسیر میکنه. قل هو الله احد، خدا یکیست، یعنی چه خدا یکیست؟ تفسیر این احد به عهده او. الله الصمد، صمد به چه معناست؟ در مورد خدا چه معنایی داره؟ تفسیر کنه، بیان. خوب اینجا دقت بفرمایید، همین وظیفه به ناس منتقل بشه به جانشین پیغمبر. بیان. در وسط جنگ صفین خدمت امیر المؤمنین رسید، عرض کرد یا علی سؤالی از توحید دارم. قل هو الله احد. اصحاب داد کشیدن سرش، گفتن حالا وسط جنگ بوده وقت دیگه بیمه بنده خدا. نقل شده که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مضمون فرمش حضرت فرمود آرام باشید، علی اگر شمشیر میزند برای توحید شمشیر میزند. ما شمشیر میزنیم که همینا رو مردم بفهمند. بعد در همون وسط جنگ فرمود توحید و وحدانیت چهار معنا داره. خدا وحدت عددی نداره، وحدت چی نداره، وحدت نوعی نداره، وحدت جنسی نداره، وحدتی که خدا داره اینه، توحیدی خدا. خدا یگانه است، نه یک است. یک دو پشت سرش هست، سه پشت سرش هست، نه، نوعی نیست، جنسی نیست. اما که پس منظور که این تفسیر قرآن، تبیین قرآن وظیفه پیغمبره و از طریق پیغمبر داده شده به امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان معصوم امیر المؤمنین علیه السلام. و اگر اونها هم نبود، بسیاری از اسرار قرآن برای ما پوشیده بود، همونطور که برای خیلی ها پوشیده هست. اون یکی از در خانه امیرالمومنین و ائمه معصومین دور شدن، گاهی عرض کردم که توحیدشون چجور توحیدی است، خداپرستیشون چطور خداپرستی است، احکامشون چجوره و نبوتشون. منظور عام و خاص که نیست، عام و خاص معنای یعنی مخاطبش عام و خاص. بله ظاهرا در اونجا هم همینه، یتلو هم بعض انگشتاشون تو کوششون میکنن که نشد، پس باز مخاطبیت نداره دیگه. شنیدید که اجعلون اصابع هم فی آذانه میامدن پر از پنبه میکردن. یزکی هم همینجوره، یزکی هم از طرف پیغمبر محدودیت نیست، همه رو میخواد تصویر کنه، اما بعضا خودش رو نمیخوان پنبه تو گوش میکنن که درست نشه. بله به نظر میاد که مخاطب همه عام. خب یعلمهم الکتاب، تعلیم بدهد به اونها کتاب را، تفسیر کند کتاب به اندازه فهم ها هم پیامبر بیان میکرد. این بحثی هاش ظرفیت نبود. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هیچ آیه ای از قرآن نازل نشد مگر اینکه پیغمبر من صدا زد بیان کرد حقیقت اون را و همه خصوصیات رو برای من بیان کرد، و اگر در سفر بودم اولی که از سفر برمیگشتم من صدا میزد میگفت یا علی تو نبودی این آیات نازل شد، این حقیقت شد. و اون حقیقت تماما منتقل به مردم نشده برای که ظرفیت هست، این آرام آرام گفته شده، بخشی در زمان امام باقر، بعضی در زمان امام صادق، بعضی در زمان امام عسکری، بعضی ها میمونه برای اون زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنه، اونجا همه حقایق آشکار خواهد شد به حسب ظرفیت ها. یعلمهم الکتاب والحکمه، چهارمین وظیفه تعلیم حکمت هست. خب تعلیم حکمت چیه؟ برای حکمت سه معنا ذکر شده. اصل کلمه حکمت، حکمت و حکیم، اینها از یک معنا یعلمهم الکتاب، چهارم از حکمت. یه وسیله یه به نام حکمه، حکمه، حکمه. این حکمه یک دایره است، این رو توی بینی حیوانات کنن، اسب مثلا یا حیوانات دیگه اینجوری که میخوان افسارشون کنن، گاهی افسار رو توی سر اینها میزنن، امکان چموشی هست، امکان فرار کردن هست، امکان. اما گاهی بینی حیوان را سوراخ میکنن، یک حلقه توی بینیش میکنن، تناب رو به اون وضع میکنن. این دیگه حیوان اگه بخواد چموشی کنه دردش میگیره آرام، به اون میگن حکمه، یعنی اون چیزی که مانع چموشی حیوان کنترلش میکنه. حکمت را هم که حکمت میگن، چون یک علمی است که مانع تجاوز از حد انسان، مانع چموشی انسان میشه، انسان رو کنترل میکنه. البته حیوان رو با حلقه و تناب کنترل میکنن، آدم را با علم و فهم کنترل میکنن. اون علم و فهمی که کنترل کننده است بهش میگن حکمت. بله؟ افعال چیزی که به پای شطور میبندن، آره یه ریسمان است که به پای شطور میبندن، اونو میگن اقال افعله. اونم چون ما از به اصطلاح مانع هست، از همین عقل و اقال هم همین، منتها اون ریسمان چیزیست که شطوربانه ها دارن به پای شطور میبندن، اما حکمه اون حلقه است که به بینی شطور. خیلی نقطه ظریف و زیبایی است که که مانع، هر دو مانع، اما حکمه که ریسمان و تناب و حلقه زور و فشاره، مانع حیوان. حکمت که علم و فهم و بصیرت، مانع و کنترل کننده انسانه. بچه همونو میخوایم کنترل کنیم، باید حکمت بهشون یا بدیم، نه با حکمه بخوایم کنیم. حکمه مال حیوان. بله گاهی انسان ها هم نیاز میشه حیوانیتشون ظهور پیدا میکنه، باید حدشون زد، شلاقشون زد، کنترل کنه، ولی کلیش اینه انسان ها با حکمت کنترل میشن، نه با حکمت. خب منظور از حکمت در اینجا چیه؟ بعضی ها فرمودن مثل علامه طباطبایی گفتن دقت کنی حکمت عرض کردیم محکم هم که دیگه شنیدید و میگیم دیگه ریسمان محکمیست، پارچه محکمیست، زنجیر محکمیست، سواره، یعنی از هم گسسته نمیشه. پس حکمت علم محکم و استواریست که انسان را کنترل میکنه. این اصل معنی حکمت. خب حالا حکمت در اینجا منظور چیه؟ کدوم علمه؟ علامه طباطبایی و بعضی از مفسرین میگن این در کنار کتاب ذکر شده. کتاب یعنی اون علم وحیانی، حکمت یعنی اون علم عقلانی. یک سری استدلالات، یک سری معارف، یک سری حقایق از عالم غیب گرفته می شود و در قالب کتاب و قرآن بیان می شود. خدا یه پیغمبر درونی هم داره. اون پیغمبر درونی چیه؟ عقل. در روایات ما شیعه به خصوص به همین عبارت آمده که خدا دو رسول داره، یکی رسول ظاهر، یکی رسول باطن. رسول باطن عقل، رسول ظاهر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. خب پس بنابراین اینجا میشه تعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه، یعنی دلایل عقلی. معنای دومی که مفسرین کردن گفتن یعلمهم الکتاب قرآن. حکمت چی؟ این سنت رسول الله. ما غیر از کتاب روایات پیامبر رو داریم. معنای اول عرض کردیم، ادله عقلیه. معنای دوم سنت رسول الله. منظور از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ سخن رسول الله، رفتار رسول الله، تقریر رسول الله، اینها برای ما حجت. خدای متعال به این بنده کوچک و چند نفر از رفقا در قم توفیق داد. 5 سال ما کار کردیم، تمام رفتارهای مستمر رسول الله را جمع آوری کردیم. به صورت یک کتاب منتشر شده، حدود 1000 و خورده صفحه. لباس پوشیدن رسول الله، خوابیدن رسول الله، بیدار شدن رسول الله، نماز خوندن رسول الله، سفر کردن رسول الله، غذا خوردن رسول الله، مسواک زدن رسول الله، همه این جزئیات برای ما هست. سنت رسول الله. بله؟ سنن رسول الاعظم. بله. کتابخانه مسجدم. کتاب سال هم شناخته شد. کتاب سنن النبی هم هست، مال علامه طباطبایی است که اون کوچه که هره. خدمت با سعادت شما اصل اصلش اصل کار مال علامه طباطبایی است. ایشون مقدم نوشته بودن، منتها جزوه کوچکی سازیشون با ترجمه یک کتاب شده و همراه چاپ شده. اما این خود متن عربیش هزار و خورده ایست که به هر حال سنت رسول الله. اینجا یک نقطه ای را واضحه براتون، ولی لازم هست من یادآوری کنم توی پرانتز که اشتباه نشه. ما برادران اهل سنت اگر میگیم به مذاهب دیگه، معنیش این نیست که ما سنت را قبول نداریم. اصلا ما معتقدیم ما سنت رسول الله را عمل میکنیم. هیچ سنتی پیغمبر بالاتر از این نداره که می نشست و بلند می شد اول و آخر می گفت تبعیت از علی ابن ابی طالب کنید، من کنت مولا بازا علیون مولا، انا مدینة العلم و علیون بابها، انت منی به منزلت هارون من موسا. این سنت رسول الله این کجا رفته؟ یکی از همه این سنتاش مهمتره. هر وقت نماز، پنج وقت نماز می آمد در خانه علی و فاطمه، گفت این نماز رید الله یوزه با انکم و رجس اهل البیت و یتهرکم تدبیرا اهل البیت. الصلاة الصلاة الصلاة. ما سنت پیغمبر را رعایت کردیم که پیغمبر اکرم میخواست بره مسافرت، آخرین کسی را که میدید فاطمه بود. برمیگشت اولین کسی که میدید فاطمه بود. فاطمه رو میدید، دست فاطمه رو میدید، جای خودش رو برای فاطمه واگذار کرد. این احترام به فاطمه، به امیر المؤمنین، به حسن و حسین، سید شباب اهل الجنه، ما سنت رو رعایت کردیم. حالا اسمش مال دیگران باشه عیب نداره، بحث اسم نیست. ما افتخار داریم نام شیعه رو پیغمبر در اون روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر فرمود علیون و شیعته هم الفائزون. اسم شیعه را پیغمبر بذار، انشاءالله که ما لیاقت روشته داشته باشیم و بتونیم انشاءالله شایسته این اسم باشیم. اون کلمه اهل سنت هم ما را به اشتباه ننداده که ما نسبت به سنت پیغمبر توجهی نداریم. نخیر، ما به تعبیر همون عالم اهل سنت که یک کتاب نوشته و خودش هم شیعه شده، میگه از شیعه هم اهل سنت. اصلا اهل سنت واقعی شیعه ها هستن که به سنت پیغمبر در همه چیز عمل کردن. این پرانتز بسته. پس حکمت معنای دومش اینه که یعنی پیامبر تعلیم میدهد هم قرآن را، همون حقایقی که خدا به خودش گفته و به عنوان سنت هست. فرمود اینجور نماز بخونید، اینجور حج برید، اینجور روزه بگیرید، اینجور خدمت شما عرض شود که زندگی کنید در تمام مسائل. این هم معنای دوم حکمت. معنای سومی که بعضی از مفسرین کردن، گفتن حکمت اصلا هم خود قرآنه. پشت سر الکتاب آمد برای اینکه توصیف کنه، این وصف قرآنه. یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی این کتاب توصیفش بکنه که کتاب حکمته، کتاب علوم و حقایقی است که محکم و استوار و هیچ اشتباهی و خطایی درش نیست. مثل اینکه از باب مثال بگید این کتاب شعر و کتاب عشق رو برای من بخون. این اشعاری که مثلا راجع به امام زمان علیه السلام، این کتاب شعر و کتاب عشق رو برای من بخون، یعنی دو کتابه؟ نه، میخواید بگید این کتاب شعر با عشق فروده شده. پس بگید این کتاب شعر و حکمت رو برای من بخون، یعنی این کتاب شعرم هست در این حال حکمت هم هست. یعلمهم الکتاب والحکمه، بنابراین تفسیر آخری یعنی تعلیم کند اونها را کتاب قرآن، که حکیم هم هست، که این کتاب حکیم هم هست. کما اینکه در جای دیگه قرآن فرمود کتاب حکیم، مثلا ذکر حکیم از قرآن یاد کرد. خب خدمت شما عهد شود که به یعلمهم الکتاب و الحکمه، شاید به همین ترتیبی که گفتیم بشه این اقوال رو دستبندی کرد که بهترین قول همونه که یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی وحی و عقل، این قول اول باشه، بهتر از دیگران باشه، همون انتخابی که علامه طباطبایی کرد. دومیش قباد بهتره، سومی هم به هر حال فرمودن. چهار وظیفه پیغمبر رو بیان کردیم و انکان من قبل لفی ولال مبین. قبل از این که تفسیر این جمله رو عرض کنیم، اون نقطه رو که گفتم یادم باشه که براتون بگم، خدا به یادم آورد، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید راه تربیت انسان‌ها سه راه، یکی این که اونها را از عواقب بد کار بترسان، بگیم اگر این کار کردی اینقدر زندان داره، اینقدر شلاق داره، اینقدر عذاب داره، اینقدر زجر داره، این یک راه، این راه درستی در خیلی از موارد هم عمل میشه، درست هم. راه دوم اینه که ثوابهاشو بگیم، بگیم اگر این کار رو کردی اینقدر به مزد میدن، اگر این کار رو کردی تو درجه ای پیدا میکنی، اگر این طور کاری کردی در جامعه نام نیکی پیدا میکنی، در آخرت هم بهشت و اینها. اینم راه درسته، این هم راه درستی است و در بعضی موارد هم عمل میشه. اما علامه طباطبایی میفرماید راه سوم راه قرآن در تربیت انسان، که یعلمهم، اینها رو تعلیم میده تا به این حقایق برسن، به این حقایق که رسیدن دیگه خودشون مسیر درست رو خواهند کرد، اون وقت برای ثواب کار نمیکنه، ثواب رو میفهمه ولی برای ثواب کار، عقاب رو میفهمه، عذاب رو میفهمه اما برای عقاب کار. چرا راست میگی؟ برای اینکه راستی شایسته انسانه، دروغ شایسته انسان. چرا امانت داری؟ برای اینکه من انسانم، انسانیت اقتضا میکنه که من امانت رو خیانت نکنم. درست مثل این که اگر یک غذای فاسد و کثیفی آلوده و نجس و چرکالودی بچه دستشو میبره بخوره، شما یه چند راه دارید، یکی اینکه بگید اگه خوردی پشت دستت میزنن، اگه خوردی مریض میشی، این یک راهی درست هم از اگه و هست میگید دست نزن، من یه چیز بهتر برات میارم، اونو نخو. فرض کنید مثلا چیزی که بچه ها علاقه دارن، بستنی شکلات میکنم فلانی برات میارم، این هم درسته دار. اما یک راه دیگری هم هست، میگید سر این غذا رو بردار ببین، روی گندشه ببین، کثافتشه ببین، مخی اصلا دست کنید. ایشون میفرماید که روش اسلام اینه که یعلمهم و یزکی، شما رو تعلیم میده تا این حقایق رو باور کن، این حقایق رو بهش برسی، سلام علیکم، و این حقایق رو که فهمید تربیت میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که دقت کنید، یتلو علیهم آیات مقدمه است، یعلمهم الکتاب مقدمه است، یعلمهم الحکمه مقدمه است، تا چی برسه؟ تا یزکیه، تا آدم آدم بشه، تا انسان انسان بشه، تا تزکیه بشه. پس راه تزکیه هم چیه؟ یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه، وقت نتیجهش بشه تزکیه، نتیجه بشه تزکیه. این جمله رو که گفتم در یکی دو جمله این بحث رو خلاصش بکنم که در ذهنتون بمونه. میفرماید راه های اصلاح بیان عواقب و عذاب ها، یک بیان ثواب ها و دو سوم تعلیم حقیقت خوبی ها و تعلیم زشتی زشتی ها. چون میفهمد راه اسلام این سومی است و بنابراین مطلب دوم یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه، این هر سهش مقدمه برای چی؟ برای که انسان تزکیه بشود. بسیار بریم سراغ ادامه آیه شریفه. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بله مراحلی در تزکیه و تعلیم هست، هر مرحله برای مرحله دیگه انسان را آماده میکنه. هر مرحله ای از حکمت که مرحله ای از تزکیه میاره، هر مرحله ای از تزکیه مرحله حکمت میاره. بله گفتیم آره، یا از گفتیم که این ترتیب زمانی شو بیان گاهی ترتیب زمانی رو میگه، گاهی ترتیب رتبی و مرتبی.